أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد محمد الصلاة على آله الدافعی جیشاتل نباتیل و دامقی سولاتل ازالیل. با عنایت خداوند سه حکمت دیگر را امروز میخوانیم، 34، 35 و 36. اما حکمت 34: و قال علیه السلام من اسرع الی الناس بما یکرهون قالوا فیه بما لا یعلمون. کسی که سریعا اقدام کند نسبت به مردم و کارهایی بکند که مردم بدشون میاد، قالو فی، آنها هم در رابطه با او سخنانی میگن که نمیدانند. اگر یک مسئولی، اگر شخصیت یا غیر مسئول عمل کرده عجولانی داره که مخاطبینش خوششون نمیاد، اون هم شایعه سازی میکنند یا سخنانی میگویند که شایع است و بی‌مبناست، یا این سخنان رو هم میپذیرند. پس علت پذیرش شایعات و علت شایع پراکنی معلوم شد. اقداماتشون به گونه‌ای باشد که عموم مردم راضی باشند. وقتی راضی نشوند، اونا از این حربه استفاده میکنند. اما توضیحات بیشتر در علم بلاغت میخوانید. اگر مسند و اله موصول باشد، مسند و اله به مبتدا میگویند و به فاعل و نائب فاعل و اسم نواسخ. اگر مسند و اله موصول باشد، میخواهد بفهماند، خیلی وقتا اینجوریست، میخواهد بفهماند که اینجا یک علت و معلولی در کار است. میخواهد بفهماند اون مسند و اون خبری که بعدن میاد، او یه دلیلی داشته و دلیلش رو باید در اون صله موصول پیدا کرد. اینجا من موصول است، کسی که به سرعت اقداماتی میکند، اقدامات عجولانه‌ای دارد که مردم پسندیست، اون هم شایعات میکنن براش. پس علت شایعات که مسند است در اینجا معلوم شد، علتش همون صله است، همون عجولانه کاری کردن که مردم خوششون نمیاد. در علم بلاغت بین آیه مثال میذارن: والذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. افرادی که استکبار از عبادت میورزند وارد جهنم میشوند. اینجا هم مسند و اله موصول آمده، الذینه، میخواد علت جهنم رفتن رو مشخص کند. علت جهنم رفتن همین تکبر در عبادت است. خب بنابراین اگر سه صدر نداریم، اگر تحمل نمی کنیم مردم رو، اگر مدارا با مردم نمی کنیم، اگر مردم کینه‌ای هستن از ما، طبیعی است که شایعات رواج پیدا کنند و هر چه به دستشون رسید بخوام بگم. در نهج البلاغه است: رو به قول الانفذ و من صلح، چه بسا سخنانی که نفوذش از هجوم بیشتر باشد. مردم هم از این ابزار استفاده میکنند، از ابزار شایعه که تأثیر زیادی در از حمله کردن بیشتر تأثیر دارد. خب حالا جریانات رو اینجا من بگم. یکی بود، بله، شریک ابن اعور اسمش بود، آمد نزد معاویه. معاویه مجله کرد، شروع کرد بر او حرف زدن که چه اسمی برای خودت گذاشتی، مثلا اسمی تو گذاشتی شریک، مثلا شریک ذهنش آدم میرسه که خدا شریک دارد، مثلا چه اسمی برای خودت گذاشتی، ابن اعور مثلا فرض کنید، یعنی کور. خب اگه ابن بصیر میذاشتی که بهتر بود، این چجور اسمی برای خودت انتخاب میکنی؟ و اون مردم بد سلیقه‌ای که تو را رئیس میدانند و هم اسم اگر توجه میکردن، به اسم پدر اگر توجه میکردن، اینقدر بد سلیقه‌ای نمیکردن. ابن عمر گفت خیلی خب، حالا نوبت من. اسم جناب عالی معاویه است، یعنی سگ ماده‌ای که او میکند. خب اسمیه که بابات برات بذاشته، نمیشد دیگه مثلا دیگه اسم دیگه نبود برات بذارد. خب شما از نسل امیه هستی، ابن امیه هستی. امیه تصغیر امه است، کنیز چیه که باز تصغیر شدهش باشد، اینم اصل و نسبیست تو برای خودت داری. اون مردم بس سلیقه که من رو رئیس حساب کردن، این بس سلیقه ترها طوره که امیر مؤمنین استفاده کردن و برات این نام گذاشتن. گفت نگو که نگویم، ایش تو منی معاویه ابن سخر و سیفی سارمون و معی لسانی. این شعر رو هم خوند، معاویه به من بد میگه، من شمشیر بارندهی دارم که زبانم باشد. جوابشو میدم، یه وقتی دیگر هم همینطور یک بیابانی اعرابی آمد نزد معاویه، یکم صحبت کرد، معاویه از دستش ناراحت شد، گفت دروغ گو، دروغ می. و هم گفت دروغ آن است که این لباس های تو به تن اوست، خودت دروغ میگوی. معاویه گفت درسته، عجله کردیم، مواظب زبانمون نبودیم، حالا این حرفا رو باید بشنویم. و اونقدر توصیه ها داریم که سینه ها رو از سینه ها بردارید، اطلق انهم عقدت کل حقد. آقای مالک، هر کسی یک ذره کینه داره، تلاش کن ریشه شو بکنی، کینه ریشه کینه رو بکنی، تموم کنی دیگه قضیه رو، مردم دل پر کینه ای نداشته باشند. سید صدر ها توصیه شده است. پس علت شایعات عمل کرده بد مسئولین است. حکمت بعدی، حکمت 35، من اطال العمل اساء العمل. کسی که آرزو را طولانی کند، اعمال خودش رو بد و خراب کرده است. روز قیامت که عمل صالح از انسان میخواند، این افراد پر آرزو اونجا کم میارند، چون به خاطر آرزوهای طولانیشون عمل خوب برای خودشون نگذاشتند. حضرت می‌فرماید این اخوف ما اخاف علیکم، من بیشترین ترس و نگرانیم در مورد شما دو چیز است، اثنان اتباع الهوا و طول العمل. یکی دنبال هوا و هوس رفتن است، خب معلومه هوا و هوس انسان رو ساقط میکند. یکی این آرزوهای طولانی. بعد فرمودن اما اتباع الهوا فیسد عن الحق، انسان‌های هوسران اینا دنبال حق نیستن، هوسرانی بسه که دیگه طرف از حق فاصله میگیرد، به حق کار نگیرد. اما طول العمل فیونس الاخره، انسان های پر آرزو هم اینا یادشون میره آخرتی هم در کار هست، اعمالشون خرابه، به درد آخرت نمیخورد. خب یه مقداری از ضررهای آرزوها بگیم. یکی جمعین آخرت فراموشی برای انسان میاره این آرزوهای طولانی، بله اگه آدم یاد مرگ باشد که اینجوری پر آرزو نخواهد بود. مسئله دیگر، این آرزوها عقل رو به مرخصی میبرد. انسان متوهمه در آرزوها که تو توهماتش داره سیر میکند، عقلش به خاموشی رفته، به فراموشی رفته. خب این عقل قرار حل مشکل بکند. حضرت می فرمد ما استعوده اللهم رن عقلا الا لیستنقذه بهی و مما، خدا عقل را داده برای حل مشکل داده است. اگر از این قدرت حل مشکل نتونیم استفاده کنیم، یعنی پر مشکلیم. پس ضرر دیگر از دیگر آرزو داشتن اینه که افراد پر آرزو پر مشکل هست. در خطبه 86 حضرت دارد و علمو بدانید ان العمل یسهل عقل، این آرزوها موجب می شود عقل به فراموشی سپرده بشود، و یونس ذکر و موجب می شود انسان ذکر را فراموش کند. قرآن ذکر است، نماز ذکر است، اقیم صلات ذکری، نماز بخوانید به خاطر ذکر من. نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن ذکر است، آرزوهای اینطوری و پر آرزوها، اینا نماز درست حسابی نمیفهمن، حواسشون در نماز نیست، نمیتونن با قرآن خوندنشون لذت ببرند، اعمالشون هم که خراب میشود. زرد دیگری که این آرزوها دارد، آرزو انسان را از زهد دور میکند. زهد یعنی دلبسته نباشید، وابسته نباشید. پر آرزوها دلبسته و وابستند و پر غم و پر نگرانی هستند. اگر دلبستگی نباشد غم نیست. در خطبه 81 دارد: ایها الناس از زهادت و قصر العمل. مردم، زود اینه که آرزوها را کم کنید. و ادامه هم دارد البته، چیزای دیگه هم هست. پس بنابراین پر آرزو فاصله ها با زود دارد، زاهد نیست، یعنی دلبسته است. دلبستگی با غم و ترس همراه است. در هر صورت آرزویی که قراره به نماز ما، به قرآن خوندن ما، به اذکار ما ضربه بزند، قرار پرمشکل کند ما را و پرغم باشیم و کارهامون خراب بشه و بعدم توهم باشد چیزی بهش، چیزی نمیگوید که بهش برسیم، بهترم این که یه فکری براش بکنیم. خب چه کنیم؟ ببینید، در روایات از آرزوها را کم کنید. اونقدر آخرش باید کم کرد که هیچ آرزو نباشد. پس چه باشد؟ هدف و برنامه ریزی باشد. توهم بره کنار. دیگه اهدافی آلمانه حساب شده روشمند داشته باشد انسان، گام های رسیدن به هدفش برنامه ریزی شده باشد، این خوب است. اما تو توهم سیر کردن بیچارگی می آورد. خب حالا چطوری آرزوها رو کمش کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ من عمل انسانن فقد ها به او. اونی که آرزو دارد و فکر میکند آرزوش دست زید و عمر اجرا میشود، موجب میشه که اون شخص براش با هیبت جلوه کند. کنار این آرزوها اگر نام بعضی افراد هست خطش بزنیم، این رو نخواستیم. قرار نیست افراد برای ما با هیبت باشند. آرزوی موندن در این دنیا که دست ما نیست، با آرزو اینطور نیست که انسان بیشتر بماند. راه و رسمی دارد که خود اهل بیت گفتن، آرزو راه و رسمش نیست. من یعمل ون یعیش غدا، یعمل ون یعیش ابدا. اون که آرزو میکند، من یعمل ون یعیش غدا، آرزو میکند فردا بماند، آرزو میکند همیشه بماند. و چون این شخصی یقصو قلبو، قصابت قلب میگیرد. یاد مرگ اگر بکنیم از آرزوها دست برمیداریم. قلل آمال تخلص دکل اعمال. آرزوها را کم کنید تا اعمال شما خالص بشود. در هر صورت آرزوهایی که آرزوی ماندن، آرزوی گناه، آرزویی که انسانها را احساس میکنیم اینجا میتونن مشکل ما را حل کنن، اینها را خط بزنیم که قساوت قلب و هیبت این انسانها پیش نیاد برای ما. خب چطوری میشه آرزوها رو کم کرد؟ یاد مرگ موجب میشه انسان آرزو رو کم کند. توجه به ضرراتی که آرزو دارد موجب میشه انسان آرزو رو کم کند. توجه به این که اصلا آرزو هیچ واقعیت ندارد، توهم است، سراب است، دروغ است. خب اینها رو اگه بیشتر انسان دقت کند ازش دست برمیدارد. امام علیه السلام فرمود: من ایقن انه یفارق الاحباب و یسکن التراب و یواجه الحساب. اگر یقین کنید از هر چه دوست دارید جدا می شوید، به محاسبه می رویم، حساب رسی از ما می کنند، ساکن خاک می شویم. یستغنی اما خلف یفتقر الى ما قدم. هر چه در این دنیا بگذاریم هیچ به درد ما نمی خورد، مگر پیش فرستاده باشیم. کان حریان به قصر العمل. این شخص سزاوار است که آرزوها را کم کند. توجه به این که ما خانه دیگر داریم، اینجا ماندنی نیستیم، و و توجه به ضررهایی که در آرزو هست و پوش بودن آن موجب میشه انسان یک فکر دیگه ای بکند، عوض آرزو، برنامه و هدف داشته باشه. یک جریان تاریخی هم بگیم. ابن سماک رفت نزد هارون رشید. هارون بهش گفت که موعظه‌ام کن. آقای ابن سماک گفت وقتش بشه موعظت میکنم. تشنهش بود، گفت تشنه برام آب بیارید. برای هارون آب آوردند. تا خواست بنوشد گفت صبر کن ننوش. گفت تشنه. گفت به همین دلیل میگم ننوش. ناشد تو که الله لو من اک الله من شربه ما کنت فاعلا. قسمت میدم اگه نتونی همین آب رو بخوری بر دلیل یه مشکلی داری در گلوت مثلا آب نمیتونی بخوری چه میکنی؟ یا یکی نمیذاره آب بهت برسن. گفت افتدیه به نصف ملکی، نصف حکومتم رو میدم که بتونم آب بنوشم. ابن سماک گفت پس بنوش. بعد که نوشید گفت باز میخوام قسمت بدم لو من اک الله من خروجه ما کنت فاعلا. یک خلیت از کار مثلا بیفتد ورم بکنی آب از دفع نشود چه میکنی؟ گفت نصف ملک دیگرم رو، نصف دیگه ملکم رو حاضرم بدم و این اتفاق نیفتد. ابن سماک گفت این ملکن یفتدا به شربت ما این لخلیقون الله ینافس علیه. پس حکومتت به یک آب خوردن و دفع شدنش قیمت خورد. این قصرش دعوا نکنید. یاد این که انسان دیگه نتوند بخورد، کلیش کار نکند، یه مقدار خبر از مرگ در انسان بیاره که اسبر میدارد از همه چیز. اما حکمت بعد، حکمت 36. و قال علیه السلام و قد لقیه او عند مسیره الى الشام. دهاقین العرب. این جریانی دارد. این خود این حکمت ببینید. علی علیه السلام وقتی به جنگ صفین میخواستن برن مطالبی را گفتن که در خطبه 46 آمده است. اللهم انی اعوذ بک من وعطاء السفر و کعابت المنقلب و سوء المنظر تا آخر. که خدایا در این سفر مشکلاتی میبینم، منزله هایی میبینم، پناه به تو میبرم. ادهی حساس شدن گفتن ببینیم منزله هایی که پیش میآید چی پیش میاد، چه کار. خب حضرت سوار بر مرکب شدند و این آیه را خوندند که بله سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين که مشهور هم هست. وقتی که سوار بر مرکب میشن این آیه رو میخونن، ولی ادامش رو هم حضرت خوندند و انا الى ربنا لمنقلبون. سوار بر مرکب شدن و خدایا به تو پناه میبرم از منظره هایی که میبینم. عده ای حساس شدن گفتن حالا ببینیم چه دیدنی هایی در این مسیر هست. جریان خرابه های قصر و کسرا در مسیر بود. به سرزمین کربلا گذری کردن. اینا حوادثی است که در خطبه 46 توضیحش دادیم. جریان اون راهب دیرنشین بود، اما رسیدن به شهر انبار که مرتبط به بس امروز ماست. تا رسیدن اونجا دیدن یک عده ای از شهر آمدن بیرون با خودشون دو اسب هم دارن، یک اسبی برای سواره یک اسبی دیگر هم بار دارن. مدت ها ایستادن که علی علیه السلام بیاد و بعد دنبال حضرت هم شروع کردن بدویدن. و قد لقیه او عند مسیره الى الشام. خب ملاقات کردن حضرت علی علیه السلام را در مسیری که به شام می رفت به جنگ صفین. کی ملاقات کرد؟ دهاقین الانبار، دهقان های انبار. دهقان به معنی کشاورز نیست، این عربی شده دهبان است. میگن مرزبان دهبان بودند، یک افراد محافظ ده مثلا بودند. خب دهاقین شهر انبار آمدند خارج شهر بودن، فترت جروله و شتدو بین یده، خب پیاده شدن از اسبا و دنبال حضرت هم دویدن. فقال ما هذا الذي صنعتموه، حضرت فرمود این چه کاریه که شما انجام میدهید؟ فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا، گفتن عادت کردیم آقا، از بس تکرار کردیم عادت کردیم. انسان کاری رو که زیاد تکرار کند ملکه براش میشه، میگن اخلاق شده براش، خلق شده است. نعظم به امراءنا، عادتمونه، ما تعظیم میکنیم، اکرام میکنیم به این روش امیران خود را. این قبیله خوبه بدونید اسمشون خوشنوشک بود، ایرانی بودند و مجوسی، مرتبط با ایران بودند. خوشنوشکم از اسمش پیداش، یعنی خوش باش و بنوش. اینها اینطور نبود که واقعا علی علیه السلام رو بخوان. اگه شما واقعا علی علیه السلام میخواستید، میخواستید مسلمان بشید، میخواستید به در رکاب علی علیه السلام باشید، علیه معاویه بجنگید. اینا یک برنامه های دیگه ایست، دنیاشون جور اختضا میکند که بدوید دنبال علی علیه السلام. گفتن عادت داریم، ما امیرانمون رو اینطوری اکرام میکنیم، پس هر امیر دیگه هم بود همین کار رو میگردن. فقال والله ما ینتفع به هذا امراءکم، حضرت فرمود به خدا قسم امیران شما هیچ سودی از این کار نمیبرند. اگر امیری برود و عده دورش بدود، هیچ سودی بر امیر نخواهد داشت. و حضرت قسم میخورد توجیه نکنند، حضرت رو برای حضرت قسم رو برای همینجا خوردن که آقا توجیه میکنن نه برای ما سود داره. حضرت میفرمد اصلا سود ندارد. و انکم، اما شما تأکیدن، و تشوقون علی انفسکم فی دنیاکم، مشقت بر جانتون وارد میکنید در دنیا. در دنیاتون آمدید بیرون و تو آفتابا و معطل موندید و حالا میدوید، و تشقون بهی فی آخرتکم، و شقاوت دارید با این کارتون در آخرتتون. مشقت دنیایی و شقاوت اخروی سهم شما، اما اون امیرم هیچ گیرش نمیاد. و ما اکثر المشقه وراء اهل عقاب، چه پرخسارت است مشقتی که بعدش عقاب باشد. و اربح الداء مع اهل امان من النار، چه پرسود است راحتی که باهاش امنیت از آتش باشد. برید تو خانتون بنشینید، هاتون رو هم دیگر بندازید، راحت باشید، نمیخواد بدوید در خستگی و در مشقت باشید بعدم جهنم برید. خب این مشقت چی بود؟ آیا مشقت همینه که زیر آفتابا دویدند و ماندند؟ و نه، هنوز مشقت ها رو از این به بعد خواهند دید. اینایی که دویدن مشقت داره خودشون بقیه هم میارن که توضیحش خواهد آمد. خب یه از اون منظرهای بود که یاد داشت کردن، دیدن عجب چیزایی دیدن. حضرت از جنگ صفین برمیگشت طرف کوفه، باز جریان مشابه پیش آمد. و ماورد الکوفه در حکمت 322 آمده است، قادمن به صفین مورب شبامیین. از جنگ صفین که برمیگشتن طرف کوفه، خب به قبیله شبامی رسیدند. فسمع بکاء النساء علی قتل صفین، صدای گریه زنان می آمد به خاطر کشته های صفین. و خرج الی حرب ابن شرحبیل از شبامی، حرب ابن شرحبیل که از رؤسای قبیله بود، از بزرگان قبیله بود، آمد طرف حضرت و بعدم دنبال حضرت می رفت. حضرت فرمود خب اتغلبکم نساءکم علی ما اسمه، این زنان با این گریه ها به شما غلبه میکنند. الا تنهونه عنها ذرنین، نهیشون کنید گریه نکنند، خوب نیست، هم دشمن شاد بشود بعد اینا مسلط بشن، خوب نیست. و اقبل حرب یمشی معه و هو راکب، حضرت سوار بر مرکب این آقای رئیس حرب، یک از رؤسای قبیله حرب ابن شرحبیل، دنبال علیه السلام راه رفت. فقال علیه السلام ارجع، حضرت فرمود برگرد. فإن مشی مثلک مع مثلی، یک نفر مثل تو بخواد دنبال یه نفر مثل من بیاد، اصطلاحاً باری بهش میگیم قضیه حقیقیه. قضیه به اعتبار موضوع سه قسمت، حقیقیه و شخصیه و بله خارجیه. این قضیه رو ببینیم چجوریه. این بهش میگیم قضیه حقیقیه، یعنی مقدرات الموضوع، یعنی هر وقت موضوع تحقق پیدا کنه حکم هست، یه اتفاق در یک زمان نیست. مثل مستطیع جو علیه الحج یه قضیه حقیقی است. هر وقت مستطیع باشد تا قیامت حج هم بر او واجب است. این هم یه قضیه حقیقی است. نمیگه تو دنبال من اگر بیای این ضرر رو دارد، مثل تو اگه دنبال مثل من بیاد. یعنی این اتفاق اگر هر وقت تکرار بشود، فتنه للوالی و مذله للمؤمن، دو ضرر دارد، ذلت برای مؤمن و فتنه‌گری برای والی. والی به فتنه میافتد که در حکمت یک معنا کردیم فتنه سیاسی، یعنی سوالی بگیری. کن فل فتنه تک ابن لبون لا ظهرون فیورکب و لا ظهرون فیورم و لا وبرون فیوسلم، ندوشدشون در فتنه ها، سوالی نگیرن. خب وقتی که این اتفاق بیفتد، عده دنبال رئیس بدوند، ذلت برای دونده و سواری بگیری برای والی پیش میاد. این هم از اون مشقت هاییست که باید حساب میگردن، زیر آفتاب بمانن، بعد بدوند، بعد چی؟ بعد ذلت، بعد چی؟ بعد سواری بگیری. خب بعدم به جهنم باید برن. چرا چون گردید؟ رئیس هم فکر کند یک کاری، هر کار دلش میخواد بکنه. استادی داشتیم جلال رو تعریف میکرد، میگو پدرم دست منو گرفت، گفت بریم پیش این بزرگ صوفیه گناباد نصیحتش کنم. بگم چیه میان دستتو میبوسن دنبالت میروند؟ رفتیم اونجا و که با این بزرگ صوفیه گناباد سخنه بگیم، دیدیم یک نفر خیلی مرید بود، از راه رسید و خیلی احترام کرد و چارچوبه اول رو بوسید، دوم، سوم، هفت در بود. پا آمد جلو، خیلی با احترام گفت جناب خبردار شدیم شما به کرمان آمده اید. ما رفتیم آمدیم شما را ببینیم، شما از اونجا رفته بودید فلان شهر، شهرهای دیگر، همینطور خودمون را خواستیم برسونیم نشد تا که به اینجا رسیدیم. بزرگ درابیش بهش میگه که خب من میخوام برم مشهد، بیا در رکاب هم باشیم و بریم مشهد. میگه نه، این اخلاص ما به هم میرسه اینطوری، ما دیدن شما که بیایم با زیارت امام رضا قاطیش نکنیم، این همینطور فقط مخصوص شما باشه، من خودم جدا میرم یه وقت زیارت. باز در را میبوسد و میرود. این بزرگ صوفیه به پدر استاد ما میگه که خب شما کاری داشتید؟ میگه چی خواستیم بگید؟ چرا میان مردم دست شما را میبوسن؟ این چه وضعی شما را انداختید؟ پیغمبر شما، خدای شما، امام شما، این چه وضعی کارایی میکنید؟ میگه بیم گفت ببین یا آقا را دیدی از کرمان به یزد و کجا و کجا دویده بود تا به اینجا رسیده بود؟ گفت بله. گفت دیدی چه وضعی داشت؟ گفت بله. گفت شما اگه از این خرها داشته باشید سوار نمیشید، این طبیعی است، پس ندویم تا بعد ما رو خر حساب نکنیم، ما که دستمون مسئولی نمیرسد، اگر شما رسید بهشون بگید. کعبی الاسلام میفرمد قلوب الرجاله وحشیه فمن تعلفها ها اقبلت علیه، مردان مرد از شما وحشت دارد، دلشون وحشت دارد از شما. وحشی نبودن خودتون رو ثابت کنید، اهلی بودنتون رو ثابت بکنید تا اونها جذبتون بشه. اونایی که زود دوره بر شما میان اون افکار دیگه ای دارند. اگر مسئولی قوی باشه این افراد دورش نمیان، اینا شرپرست و زرپرست و خرپرستن. البته مسئول هم ضعیفه که اینجور میخواد، اگر قوی باشد نیازی به اینکه دنبالش بدون ندارد. خب در خاتمه به شعر فراخانی تمومش کنیم که ما را به کیسه زر نیست من در طبیله خر نیست، ما پولی نداریم دنبالمون بیا، خرم نمیخوام دنبال ما بیا، در سر خیال شر نیست، اینا شرورن میخوام چکارشون کنم. سرمایه جز هنر نیست. ما هنری لازم هم نیست افراد کجایی دور بر ما بدوند. در هر صورت راه تقویت حکومت ها به نیست که دنبالشون بدوند، همون راهی که حضرت علی علیه السلام مشخص کرده همون را اجرایی کنید، حتما حکومت ها پابرجا میموند، خدمت بتونید بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.